صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله أقدمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خدا تو آیه 36 سوره زمر میگه آیا خدا کفایت کننده بنده اش نیست؟ و کافران تو را از آنها که غیر اویند میترسانند و هر که را خدا گمراه گرداند برایش راهبری نیست.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على فرد صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك هن علي بفكاك رقبتي من النار وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
تقاضا میکنم باز همه دوستان بزرگوار مؤمن و متدین این ماه مبارک رمضان رو یک بستر بسیار مناسب قرار بدن برای تقویت همون باورها و یکی از چیزهایی که بسیار کمک هست برای تقویت باورها درک سحره. گنجی خدا تو این سحر گذاشته که تو قرآن فقط اینجوری فرموده که فلا تعلم نفس ما اخفی اللهم من قرة اعین، کسی نمیدونه من چی براشون مخفی کردم، نفرموده چی، با این تعبیر که نمیدونید براتون چی گذاشتم. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری، امام عسکری فرمود راه به سمت خدا بی نهایته، یه مرکب سری و سیل میخواد برای وصول و بهترین مرکب شب و سحر. لا یدرکو الا بامتطاع اللیل، از شب استفاده کنید، بی خود نیست که بر پیغمبر درک سحر و شب زنده داری و نماز شب واجب بود. بی جهت نیست که امیرالمومنین وقتی آخرین اذان عمرش رو گفت شب 19 ماه مبارک رمضان، می‌خواست اذان رو بگه، نگاهی به فجر کرد و بعد خطابی کرد به این افق که یک شب چشم امیرالمومنین رو خفته ندیده بود که آخرین دیداره، همیشه بیدار بود. این رو ما اگر بیایم تمرین بکنیم از این سحر که گنجی درشه، من نمیخوام بگم حالا کل 11 رکعت شب رو بخونیم، حداقل 3 رکعت از نماز شب رو تو این بستر آماده بخونیم. دوستان بزرگواری که سحرخیز بودن قبل از اذان صبح چشمشون باز بود، ببینید شوخی نیست، امام عسکری علیه السلام میفرماید که سفر به سمت خدا، ان الوصول الی الله سفر لا یدرک، یک سفر بی‌نهایتی است، کسی نمیتونه این مسیر طولانی رو طی کنه الا بامتطاع اللیل، مگر اینکه از شب و سحر استفاده کنه، او رو مرکب خودش قرار بده بتونه این سفر رو طی بکنه. از این مرکب سحر و این عادت سحرخیزی بتونیم بهره مند بشیم. تصمیم و اراده جدی میگیرن برای اینکه این عادت خوبشون رو نگذارن که کم رنگ بشه. از امام کاظم علیه السلام هست، خیلی خوبه که تو سجده ها و تو قنوت ها مؤمنین بخونن، شاید هم بعضیشون میخونن، اللهم انی اسالک الراحه عند الموت والعفو عند الحساب.
دوستان عزیز شنونده و همراهان خوب رادیو اقتصاد، ویژه برنامه ماه برکت سحرهای ماه مبارک رمضان رو میشنوید. گفتگوی من و حاج آقای سعیدیان رو در بخش اول شنیدید که بسیار هم کارساز بود، مخصوصا برای خود من راجع به شب زنده‌داری و عبادت، و حالا در بخش دوم باز هم راجع به همین موضوع صحبت کنیم و بیشتر این موضوع رو برای ما باز کنید که البته در بخش اول گفتید که نیاز نیست زیاد زحمتی بکشیم، کار خاصی بکنیم، همین به یاد بودن و با آگاهی بیدار بودن بسیار کارساز خواهد بود. ادامه کلام
اون حداقل ها بود که عرض کردیم.
بله.
عبادات ما به دو بخش تقسیم میشه، یک عبادت فعال، دوم عبادت منفعلانه. خب حاج آقا عبادت فعال چیه؟ عبادت فعال تأثیرش در رفتار و منش من در زندگی دیده میشه. عبادت مثل این که آقا مثلا میگم یا که نعبود و خدای فقط تو رو میپرستم، دیگه دنیا پرست
نیستم،
خدا رحمت کنه مرشد چلویی، تو این بازار ترون ما این کاسبای اینطوری داشتیم. ببینید یه چیزی من صادقانه عرض میکنم،
از قدیم ما حالا عذرخواهی میکنم بچه بودیم میگفتن کاسب حبیب خداست، و به واقع خیلی از کاسب ها رو شنیدیم و دیدیم، حالا ما ها که زیاد ندیدیم، لمسشون نکردیم به واقع دنیای واقعیشون رو، اما در شنیده ها و در خوانده ها به این واقعیت رسیدیم که خیلی به خدا نزدیک بودن، مخصوصا کاسب، و اون حبیب خدا بودن رو رعایت کردن.
برای چرا حبیب خدا میشه؟ چون خدا میبینه داره و تعلق نداره. یه کسی نداره، عرضم به حضورتون که حالا من میتونم الان بگم من نصف تهران رو میبخشم،
تو کی؟ تو وقتی که دارا بشی. اون موقع مگه بخشی
دارا بشم اگر این کارو بکنم. اون عبادت فعال یعنی این، من رو مرشد چلویی مثلا ببینید حالا الان راه نمیایم با هم، کلی هوای همدیگر رو تو کسبمون نداریم، این داده بود نسیه داده میشود به قدر قوت.
بله.
از چه زورم برسه حرفی ندارم و واقعا هم همینطوری بود، یعنی اگر توانی نداشت میگفت حالا نمیتونم، ولی اون موقعی که توان داشت میگفت حالا پس فردا میخوای مثلا با ما سهام بکنی ایبی
نداره.
الان ما میگیم که امروز با فردا قیمت ها متفاوته.
بله.
فردا با ماه دیگه متفاوته اصلا. یه موقع میبینی یه کاسبی که امروز یه حداقل سرمایه ای رو داره و باهاش میتونه رزق خودش رو زنه بچه‌ش رو به اصطلاح در بیاره، به خاطر طمع من برای اینکه یک ماه دیگه ممکنه این جنس گیرون بشه، این کاسب زمین میخوره. خیلی ها همینطوری زمین خوردن، خیلی ها به خاطر احتکارها، به خاطر انبار کردن ها که همش تعلق دنیا. حالا تو نماز هم بخون
فایده نداره که.
واقعا فکر کردیم خدا گیر عباراته.
بله.
یعنی بعضی از ما فکر میکنیم خدا میگه یه سری عبارات رو بگو، باریکلا که این عبارات رو گفتی بفرمایید اینم جنات تجری من تحت الانهار. نخیر، اصلا خدا گیر عبارات نیستش. خدا میگه این عبارات رو گفتم که درس بشه برای زندگی تو، که یه سرفصلی به زندگی تو داده باشم. خب این متاسفانه الان نمیخوام بگم نیست، بی‌انصافی نمیکنم، چون بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه ما رو بازاریا دارن میگردن.
بله.
کاسبای ما دارن میگردن، ولی قدیم بیشتر بود. خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی کنی، من مدرسه مروی تهران درس میخوندم، خون ناصر خسرو کوچه مروی، یه حوزه قدیمی اونجا هستش،
خیلی هم دیدنیه.
بله، خیلی قشنگ و زیباست.
بله.
ایشون میگفتش، اونم یه داستانی داره ها، شما ببینید خان مروی که خودش یه تاجر بوده، اینم بگم باز بد نیست بعد برگردم به اون منش و رفتار بازاری ها، خان مروی تصمیم میگیره که اینجا رو عرضم به حضورتون که یه حوزه ای بسازه، دقیقاً هم روبروش کاخ ناصرالدین شاه بوده.
بله.
یعنی میگن ناصرالدین شاه نگاه میکرده صبح به صبح از اون بالا داخل حوزه رو میدیده، چون سقف ها کوتاه بوده راحت میتونسته ببینه. میاد و عرضم به حضورتون که بنا میکنه که اینجا رو به اصطلاح یه حوزه علمیه ای بسازه. قبل روز کلنگزنی میگه که هر کسی تا به حال نماز شبش قضا نشده اون کلنگ اینجا رو بزنه.
بله.
خیلی ها بودن با هر لباسی، فرقی نمیکنه، کلی بگم کسی نبوده، خود ایشون کلنگا میزنه. یعنی خانی که نماز شبش عمرش قضا
نشده
بوده. بعد معمار اونجا چه آدم خوبی بوده، از سود اونجا میاد یه حوزه میسازه تو کوچه آزادی احیای تهران به نام حوزه معمار باشی معروف بود اونجا. یعنی میخوام بهتون بگم قدیمی های ما برکت رو در این میدیدن که تعلق نداشته باشن و خدا هم بهشون میرسوند و ببینید این تا ابد براشون باقی الصلاحات میمونه. مرحوم آیت الله مهدوی میفرمودن که قدیم بازاری ها و کسبه میمدن نماز شب رو تو مسجد بازار میخوندن، نماز صبح رو اقامه میکردن تو همون مسجد، بعد میومدن سر درس متاجر مینشستن. متاجر یعنی چی؟ یعنی این که من یاد بگیرم تجارت حلال چطور؟ خدا چه تجارتی رو دوست داره؟
حلال.
چه داد و ستدی رو دوست داره؟ میشستن بعد یا علی و بسم الله میگفتن کرکره حجره رو
جالب
بالا میدادن.
برای همین هم برکت ها زیاد بود.
ببنید. آفرین. الان ببینی هر کی هرچی داره بیشتر از قدیم دارن.
بله.
چرا؟ چون برای خدا این میشه عبادت فعال، برای خدا، برای کلام او، برای خواسته های او ارزش قائل بود. عبادت منفعلانه هم که برای گوشه بخز کاری که خیلی افراد انجام میدن، کسی گرسنه است باش کاری نداشته باش، تو مباحث روز کاری نداشته باش، این هم داریم و داشتیم و متاسفانه خواهیم داشت که اینا بدترین ضربه برای دین و اسلام است.
خیلی سپاسگزارم از شما حاج آقا سعیدیان، گفتگوی با شما بسیار لذت بخش، انشاءالله در شبهای دیگر سحرهای ماه مبارک رمضان در کنار شما خواهیم بود. کار رو باید دست کاردان سپرد. وقتی تو موضوعی گیج میشیم و نمیدونیم درستش کدومه، چون از قوانین بی اطلاعیم، باید دنبال کسی باشیم که بتونه به درستی کمکمون کنه و به قوانین آگاه باشه. میگن پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب. موسیقی در بهار قرآن هستیم و قصد داریم شما رو دعوت کنیم به شنیدن صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محسن قنبریان در بخش یک جرعه نور. همراه ایشون باشید و بشنوید از اشاراتی از آیات قرآن کریم با مضامین اقتصادی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه روزداران عزیز، در تلقی قرآن شریف درباره مال به اینجایی میرسیم که مال مثل دریا که جزر و مد داره، مال هم همکش میاد، دارای مد میشه و هم کم میشه و نابود میشه، که قرآن از اون به تمس یاد میکنه. اول آیه 12 سوره مدثر رو بشنویم.
و جعلت له مالا ممدودا.
جعلت له مالا ممدودا، این قسمت مد و کش آمدن مال رو میگه. برایش یه مال گسترده و فراوانی قرار دادیم. مد در واقع نقص یک چیزی رو تکمیل کردن و تمام کردن اونه، و اینکه از پاره شدن و نابود شدنش حفظش بکنیم، این رو بهش میگن مد. پس اینجا جعلت له مالا ممدودا، یعنی مال او رو کش دادیم، جلوی نابودیش رو گرفتیم، تکمیلش کردیم، تتمیمش کردیم. در مقابلش در آیه 88 سوره یونس حضرت موسی محو و نابودی اموال فرعونیان رو از خدای متعال خواست. ربنا اطمس علی اموالهم، خدایا پروردگارا اموالشون رو رو به نیستی بکشون. تمس به معنای اونه که یک چیزی به سمت پوسیدگی و کهنه شدن و دگرگونی و نابودی بره. پس مال هم دچار مد و کش آمدن میشه به اذن الله تعالی، گسترده میشه، فراوان میشه، و هم دچار تمس و نابودی میشه. این عرض کردم دریایی که دچار در واقع جزر و مد میشه. حالا مال هم موجب مدد هست، امداد میشه برای انسان، و هم موجب ممدود میشه، که این دو تا معناست. از امداد جلسه بعد خواهیم گفت. مال کم هم میتونه انسان رو امداد بکنه، اما مال ممدود یعنی مالی که گسترده شده و زیاد شده. شأن نزول این آیه 12 مدثر رو مجموع البیان ولید ابن مغیره مخزومی بیان میکنه، که یکی از 5 استهزا کننده پیامبر که دنبال بهانه گیری از پیامبر بودن و دست آخر او رو جادوگر معرفی کرد. مال او بین مکه و طائف گسترده شده بود، اسبان و در واقع شتران، گوسفندان و مستغلات زیادی داشت، طوری که محصول گندم او دائما و پیوسته هم میشد. بعضی مفسرین گفتن باغهاش در طائف هم محصول تابستانه داشت و هم محصولات زمستانه. 100,000 دینار دارایی نقد برای اون نقد کردن، هر دینار یک سکه طلاست. این یعنی مال ممدود. مال ممدود حتما خیرخواهی خدای متعال نیست. اگر به کسی مال ممدودی داد، مال کش آمده و گسترده ای داد، نه یعنی حتما او رو گرامی داشته. این سوء تفاهم رو در سوره فجر آیه 15 و 16 از ما دور میکنه. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. یک سوء تفاهمی است که هر وقتی خدای متعال انسان رو مثلا نعمتی داد، او برگرده بگه که خدای متعال من رو گرامی داشت، و هر وقت که بر او تنگ گرفت، رزقش رو تنگ گرفت، یه باره بگه که خدای متعال به من اهانت کرد. قرآن در این آیات میگه نه، هر دوتا امتحان و ابتلاست. دنیای سرمایه‌داری پول رو مساوی با خوشبختی قرار داده، یعنی خوشبختی رو داره مساوی با پولداری معرفی میکنه، به انواع و اقسام این رو برای ما جار میزنه تا ما باورش کنیم. از قضا در این دنیای جدید چون مال اعتباری تر شده و مال اعتباری رایج تر شده، مد و تمس مال هم خیلی بیشتر اتفاق میفته. یه دارایی یک بار نابود میشه، چنانکه یک شب ممکنه کسی دارا بشه و اموال اعتباری بسیاری براش درست بشه. بازارهای مالی مدرن اصلا کارشون همینه، همین مد و تمس مال رو بر عهده دارن، جا به جایی ثروت رو بیشتر بر عهده دارن، به جایی که در واقع نمو مال رو و کسرت ثروت و واقعا تولید ثروت بیشتر رو بر عهده بگیرن، نه، جا به جایی اون رو بیشتر بر عهده میگیرن. بسته به بعضی تحقیقاتی که خود غربی ها کردن، در دوره نئولیبرال ها از سال 1980 در بریتانیا و ایالات متحده، حالا ریگان و به اصطلاح تاچر، رشد اقتصادی کنتر از دهه‌های قبلش بوده، اما ثروتمندان ثروت بیشتری پیدا کردن. نابرابری در توزیع درآمد خیلی از 60 سال قبلش رو به کاهش بوده، اما یک بار رو به افزایش گذاشته میشه. خب این معمایی است دیگه، چطوری میشه که رشد اقتصادی کمتر باشه اما ثروتمندان ثروت بیشتری پیدا کرده باشن؟ اونها دچار مد مال شدن، بازارهای مالی اموال رو بیشتر به سمت اونها بردن و بعضی از قوانین دیگه، و در مقابل کسانی دچار دره فقر و نداری شدن. پس مال یکی از خصوصیاتش اینه که میتونه ممدود بشه و میتونه دچار طمس بشه. السلام علیکم و رحمت الله.
یادم نمیاد از کی اینقدر بد شدم. بد شدم یعنی ازت دور شدم، درگیر مقام و منصب دنیا شدم. هرچی جلوتر رفتم از حرم دورتر شدم و جا موندم از غافلی بنده های مقرب و خوبت. دچار بی‌حواسی دنیاییم، همه ی حواسم متمرکز بود روی دنیا طلبی و زیاد خواهی چشمم رو کور کرد. ولی حالا که از خواب بیدار شدم، نگرانم که نکنه این آخرین فرصتم باشه و یه بار دیگه به هم مهلت دادی تا خودم رو اصلاح کنم. حالا اومدم راه نشونم بده، اومدم تا ذهنم رو از هرچی غیر خودت هست خالی کنی و به خودت مشغول کنی، اومدم که دستام برای قنوت و ربنا بالا بره و برای بخشیدن پایین بیاد. خدایا کمکم کن که سخت محتاجم، کمکم کن که سخت محتاج عنایتتم یا حق، کمکم کن. امروز روز سوم عاشقیه، سومین روزه ماه مبارک رمضان رو در حالی گرفتیم که به خدای سامع و شنونده امیدواریم و دعا میکنیم تا جهانی حالش به بشه از برکت صنع هستی بخش مهرفزا. شما رو به خدای بخشایشگر میسپارم. خداوند یار و یاورتون باشه.
غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علقي الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان.
از این که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
اقتصاد ماه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شما به برنامه اقتصاد ما از مجموعه نگاه ها و بررسی های مسائل مربوط به حوزه اقتصاد اسلامی گوش میکنید. در این برنامه به اتفاق همکارانم به تهیه کنندگی سکا خانم کتابچی به موضوع خمس در اقتصاد اسلامی میپردازیم که به عنوان یکی از منابع مهم تامین بودجه دولت اسلامی در نظر گرفته شده که مسابقه پرداخت اون از جمله تکالیفیه که شایان در طول زندگی خودشون توجه ویژه نسبت به اون دارند و امروزه هم در مورد جایگاه خمس در اقتصاد اسلامی پرسش هایی وجود داره و در این حال راه حل های مهمی که کمتر به اونها شاید توجه شده باشه یا در کوران مسائل مختلف و نظریه پردازی و رفتن به سمت سیستم های متعدد اقتصادی به نوعی شاید آنطور که باید توجه لازم و کافی بهش نشده. خمس در اقتصاد اسلامی چه جایگاهی داره؟ اساساً به چه مفهومی است و در دنیای مدرن امروز به عنوان مسلمانان در یک کشور اسلامی با این موضوع چگونه روبرو میشیم؟ نظریه اقتصادی درباره خمس چی میگن؟ آنچه که نیاز ساختارهای فعلی هست از منظر فقهای شیعه و سنی چی هست و درباره موارد تعلق خمس چه نکاتی مطرحه؟ همه اینها رو با مهمان گرامی، استاد محترم دانشگاه و متخصص اقتصاد اسلامی و فوق تخصص پول و بانکداری و همچنین زکات و مالیات اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد اسماعیل توسلی در میون میذاریم که دعوت کردیم در این برنامه پیش ما باشن. شنونده ما باشید. سامانه پیام کوتاه این برنامه هم 30036-37 هست.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی. اقتصاد ما.
سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
مقدمه‌ای رو اشاره کردم که حضرت عالی هم شاهد بودید، تعریف خمس رو خیلی کوتاه اگر بفرمایید و بعد جایگاه خمس در اقتصاد اسلامی کجاست؟
همونطور که خود کلمه خمس میرسونه به معنای یک پنجم هست. اصولا مالیات ها رو اسامی مختلفی برش میگذارن. یه مالیات که از کنم به عنوان زکات، خداوند با همین نام اون رو عنوان میکنه، زکات هست و یه مالیات دیگه خمس هست به معنی یک پنجم. ما عشرم مثلا داریم به عنوان یک مالیات ها که یعنی میخوام عرض بکنم که این عناوین برخی با مناسبت اون مقداری که گرفته میشه اون مقدار اون عنوان بهش تعلق میگیره. فلا این خمس هم باز در اصل زیر مجموعه خود زکات تعریف میشه. یعنی زکات که مالیات اسلامی، مهمترین مالیات اسلامی هستش که بیشترین آیات قرآن رو به خودش اختصاص داده. اگر در قرآن مراجعه کنیم در 27 جا کنار نماز با زکات اومده و باز هر جا که صدقه اومده در قرآن باز به معنای زکات واجب اومده، اما در قرآن یک جا از خمس وارد شده اومده و اون آیه 41 سوره انفاله که خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. یعنی خداوند میگه آگاه باشید از آن چیزی رو که شما به غنیمت